أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. خب، در جلسه گذشته روایتی رو از امام صادق علیه السلام آغاز کردیم درباره آثار روزه که دو اثر رو خدمتون عرض کردیم، فرمود از سومو یومیت الهوا و شهوت طبع. روزه هم طغیان های نفس رو از بین میبره، وحشیگری های نفس رو، خاری های نفس رو میگیره از انسان، هم شهوت طبع رو میگیره. شهوت طبع خیلی وقتا طبیعیه، مثلا طرف ژنتیکی شهوت طبع داره، مثلا پرخوره، پرکلامه، عرض کنم خدمتون که، یا ضعفای دیگه داره، نمیتونه به این غلبه کنه، به شکمش نمیتونه غلبه کنه، به کلامش نمیتونه غلبه بکنه، به بعضی از عادتاش نمیتونه غلبه کنه. روزه این رو هم میگه، این هاری رو، این شهوت طبع رو هم از بین میبره و میگیره. بعد میفرماید که وفیه، خیلی مهمه، وفیه حیات القلب، توی صوم در روزه حیات هست برای دل انسان، دل انسان زنده میشه. دل منظور کدومه؟ کدوم بخشه؟ اون بخشی که تو عاشق میشی بهاش، زنده میکنه دل رو روزه، یعنی تو جون میگیره بخش آدمیتت و دلمردگی هات از بین میره. دلمردگی ها نسبت به چی؟ به افرادی که کار جمادی میکنن، با نشاط تو کار تجارت هست، یعنی تو آخر عمر این 80 سالش هنوز بساز بفروشه و باز تجارت و شرکت و با نشاط داره انجام میده، دلمرده نیست. اونایی که تو بخش جمادی هن، مثلا ورزش، این طرف مثلا الان 60 سالش هنوز مسابقات و تیم‌ها رو تعقیب می‌کنند، ما تیم‌های داخلی کم می‌بینن، تیم‌های خارجی رو هم حفظ می‌کنند، مثلا برای میشن حرف می‌زنن با شهوت در موردش، مقاله می‌نویسن، صحبت می‌کنن، ولی با نشاط دارن این کارو انجام میدن. یعنی سر قضیه ورزش، حالا یه می‌خواد کشتی باشه، می‌خواد نمی‌دونم ورزش رزمی باشه، می‌خواد والیبال و بسکتبال و فوتبال باشه، این نشاط داره، دل زنده است تو کار خودش. می‌دونی بعضی کار هنری میکنن، تو اون کار خودشون دل زنده هستن، دل داره برای اون کار خودش، به شغلش علاقه داره. بعضی تو بخش جنسی هستش، تو فعالیت اجتماعی، سیاسی، بخش طبیعی دیگه، بخش حیوانی اینجوریه، بخش خدمات، بخش کار کردنشه، تو اون بخش میدونی دل زنده است. تو روابط زناشوییش دل زنده است، دل مردگی نداره تو روابط زناشوییش. هر چی که مربوط به روابط زناشویی هست، خانواده، با بچهش دل زنده است، قشنگ با بچهش رابطه میتونه بگرده، بیرون بره، بچه رو خوب میپذیره، با دختر میدونه باید چیکار کنه، ولی با هیجان و با شیرینی اون کارو انجام میده. با پسرش میتونه خوب انجام، با همسرش میتونه قشنگ رابطه خیلی عالی داشته باشه، بی‌حوصله نسبت به همسرش نیست. تو تمام روابط، روابط جنسی، روابط عاطفی، روابط کلامی، نمیدونم روابط اقتصادی، در تمام زمینه ها این آدم دل زنده است، با نشاطه. یه حوصله زنمو ندارم، هرچی بخوام مثلا هی میخوان همدیگه فرار کنن، هی میخوان همدیگه رو نبینن، هی میخوان دست همدیگه در برن، وظافه هم تفره میرن، وظافه که نسبت به هم دارن تفره میرن، و این یعنی دل زندگی نداره دیگه، این اصلا دل زنده نیست، حیات نداره، دل بخش حیوانیش حیات نداره. با پسرش نمیتونه رابطه داشته باشه، اصلا حوصله نداره پسر رو بغل کنه، حوصله نداره با کنار این بچه بخوابه، حوصله نداره با بچه بازی کنه، حوصله نداره بچه رو بیرون ببره، پارک با هم برن، حسن نداره با هم باشگاهی برن، این اصلا حس نداره اصلا این آدم. یه تصمیمی گرفته، حالا توش هم مونده، الان دل مرده است. تو این بحث، تو مسائل اجتماعی همینطور، تو مسائل سیاسی همینطور، دل مردگی داره، قلب نداره، دل نداره تو این بخش. بعضی تو کار علمی اینجوری هستن، بعضی تو کار علمیشون تا آخر عمر مطالعه میکنه، کلاس میره، کتاب مینویسه، مقاله میزنه، تحقیق میکنه، از دیپلم میره کارشناسی، از کارشناسی میشه ارشد، از ارشد میره دکترا، از دکترا میره بالاتر، بعد کنفرانس های بین المللی شرکت میکنه، مقاله میزنه، ISI و کجا و کجا و کجا، کتاب مینویسه، اصلا نشاط داره تو کار علمیش. هر وقت میبینی آدم 70 سالش الان، اما فوق العاده با نشاط، عالی کار علمی انجام میده، عالی، دل داره تو این کار. در بخش انسانی ما خیلی وقتا بیدلیم، اصلا دل نداریم، یعنی نماز رو میخونیم اما دل نمیاد وسط، قلب اصلا وسط نمیاد. رابطه با اهل بیت و احترام میذاریم، قبول داریم، ولی دل نمیاد وسط رابطه با اهل بیت. برای همین امام زمان رو خیلی دوستش داریم. الناکم شما ناکم این مردم شعبان که میاد چیکار میکنن، اما امام زمان 1180 سال آواره است، آواره یه ترد شده، یه تنها و یگانه، چون مردم با دلشون با این آقا زندگی نمیکنن. این وسط زندگی ماها نیست. تو تصمیم گیری های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و علمی ما حضور نداره. اگه امام زمان وسط زندگی ما بود که همه چیز مبارک بود، ولی این زمینه که احترام میذاریم براش، ممکنه پولم خرج کنیم، ممکنه شامم بدیم، نهارم بدیم، جشنم بدیم، نمیدونم، ولی با دل نمیاد وسط طرف، با دل نمیاد. ولی خب حالا یه رابطه محترمی یا یه رابطه عاطفی ضعیف در حدی که به بخشای حیوانیش لطمه نخوره، بخشای چهارگانش لطمه نخوره، برای تو اون بخش رابطه عاطفی هم برقرار میکنه، ولی وسط نیست، دل نداره. برای خب الان چرا غایبه؟ چون ما با دل با امام زمان رابطه برقرار نکردیم. حیات نداره دل ما تو ارتباط با خانواده آسمون، با فرشته ها، با بهشت، با خانواده آسمون، با انبیا، با صدیقه. میگیم 40 سال نماز میخونیم، میگیم صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به راه کسانی هدایت کن که نعمت دادی بهشون. اینا هم خود قرآن هم میگه این 4 دسته هستن، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. ولی میگه تو زندگیت بگو ببینم 5 دقیقه با یکی از این 4 تا گروه رابطه عاشقانه داشتی؟ با انبیا، با صدیقین، با شهدا، با صالحین، دل دادی بهشون؟ اون سی ارتباطی، رفت آمدی؟ هیچ. این همه فرشته خدا گذاشته به خادم ما، عاشق ما هم هستن، دوستمون دارن، و یستغفرون لمن فی الارض، انقدر فرشته ها ما رو دوست دارن که خدا میگه بسیاری از اینها مدام با دلشوره به خدا میگن خدا این بنده رو ببخش، این بنده رو ببخش، این بنده رو، انقدر نگران ما هستن، دائما استغفار میکنن. الان این همه رفقای خوب داریم ما تو فرشته ها، الان کجای ارتباط با فرشته ها هستیم ما؟ کجای زندگی ما هستن فرشته ها؟ صبح که میان، غروبا که میرن، گروه دیگه که میاد، اصلا رؤسای فرشته ها. الان اسرائیل کجای زندگی ماست؟ یه فرشته خوشگل و مهربون و ناز، ما همش ازش میترسیم. جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، شهدا، الان کجای زندگی ما هستن شهدا؟ ما الان با شهدا چه رابطه عاشقانه‌ای داریم؟ با که فرمود شهدا ذخایر عالم بقا هستن، یعنی اینا یه آدمای گردن کلفتی هستن، اونجا هر یه دونه‌شون ریاستی داره، بعد اصلا با اینا هیچ رفت آمدی نداریم با شهدا. من اگه من برم بهشت زهرا دل مرده میشم. با دل مرده چه؟ تو بری بهشت زهرا دلت زنده میشه، میری با خانوادت، اصلت رابطه برقرار. ببین اصلا دل نداره در رابطه با ماه رمضان، این شخص دل نداره، حیات نداره، دلش با خدا نمیتونه ارتباط برقرار کنه. نماز میخونه ها، 40 سال میشه 4 رکعتش میشه 2 رکعت خوشحاله، یعنی چون با دل نیومده وسط. یعنی میره مسافرت، میاد اخ جون شکسته شد دواز، حجاب رو رعایت میکنه، ولی خب دل نداره، وسطش اینجوری نیست. بره کیش، بره دبی، بره ترکیه، تمامه. یا آقاست رعایت میکنه اینجا، پاش بازش خارج از کشور میره میکشه به فساد، چون اصلا اون مقداری هم که توی دین بود با دل تو دین نبود، دل نداشت اصلا، این بخش فوق عقلانی دل نداره. اجباری قبول کرده، گفتن اگه نکنی میری جهنم، گفتن که اگه نه اینجوری ما حالا رعایت داره میکنه، یا به خاطر مسائل اجتماعی و شغلی هست یا به خاطر مسائل خانوادگی هست رعایت میکنه. اما طبیعت این آدم همون وحشی هستش که حضرت میگه شهوت و تب، شهوت و تبش. این الان زنش نباشه قوقا میکنه، شوهرش نباشه قوقا دو. من دیدم دیگه خارج از کشور یه موقع میان افراد، چه خانم چه آقا، میان مجردی میان، اونا که طبیعت گرا هستن اونجا خلاصه خودکشی میکنن، چون اونی که رعایت میکرد دل وسط، بله دل نبود وسط. حضرت میفرماید الصومو و فیه حیات القلب، روزه که میگیری دل زنده میشی، یعنی یواش یواش از غریبه ها، این چهار تا غریبه بودن دیگه، این چهار تا غریبه ها فاصله میگیری، یه ذره رفیق میشی، آشنا میشی، دل پیدا میکنی، عاشق میشی، انس میگیری، خیلی چیزا خوشت میاد ازش، قبلا بدت میومد، از گناه بدت میاد، قبلا خوشت میومد، پس دل پیدا کردی، متنفر از گناه میشی، متنفر از محدودیت میشی، قبلا از نماز و روزه و عبادت و قرآن متنفر بودی، الان نه لذت میبری از خدا، از ذکر لذت میبری، از قبل لذت میبری، از قرآن لذت میبری، از حلقات انس لذت میبری. حضرت فرمود اینا چی هستن؟ اینها محافل بهشتی هستن، یه حلقه های ذکر محافل بهشتی هستن. فرمود شما بچرید، فرمود بچرید در مرتعه های بهشت. گفتن آقا مرتعه بهشت چیه؟ فرمود حلقات ذکر، جایی که ذکر، روزه هست، عزاداری هست، شادی هست برای اهل بیت، نمیدونم نماز جماعت هست، نماز جمعه هست، آدم شاد میشه، خوشش میاد، خوشش میاد، دوست داره. لذا یواش یواش میکشه به مستحبات، میکشه به توسلات، میکشه به ذکر. این تو خونم که تنها باشه، سر کارش هم تنهاست، الان پشت ماشین نشسته داره رانندگی میکنه، ولی دلش یه جای دیگه است. ذکر میگه قشنگ دل پیدا کرده، دلدار شده این آدم. میگه و فیه حیات القلب، زنده میشه این آدم. حیاتی چی پیدا میکنه؟ به این حیات تو قرآن میگن چی؟ حیات طیبه، یعنی حیات انسانی. این حیات انسانی چجوری به دست میاد؟ میگه هرچی خدا و رسول تو این چهار تا مورد، دستمو نگاه کنید، تو این چهار تا مورد گفتن، رعایت کنید، یه حیات جدید و یه زندگی جدید پیدا میکنید. استجیبوا لله، سوره انفال، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. یعنی اگه خدا و رسول رو اجابت کردی تو این چهار تا دل پیدا میکنی، یه تولد جدید، یه حیات جدید. این حیات رو بهش میگن حیات، میگه به چیزی که شما رو حیات میده اون چیز. اجابت نباشه، معصیت باشه تو این چهار تا، تو حوصله خدا، بهشت، خانواده آسمانی، معنویت، انسانیت رو نداری اصلا، اصلا حوصله‌اش رو نداری. شهوتات، میلهات و معشوقات میاد تو این پایینی ها قرار میگیره. ولی آدم وقتی که دلدار میشه شهوتاش هم اونوری میشه، که در رباطم خدای شهوت منو تو خودت قرار بده. یعنی چی؟ یعنی حوستو کنم دلم برای تنگ بشه، به کامجویی از تو بپردازم، بتونم یه وسط کام بگیرم خدایا. این روایت عدیه رو نگاه کنید، حداقل یه بار توصیه میکنم عزیزان، حداقل یه بار، یه بار جسارت نمی کنم میگم دو بار یه بار مناجات خمس عشر رو بخونید، ببینید همش حضرت میگه که من دوست دارم، عاشقتم، فدات بشم، سهم منو زیاد کن. همش نققرم که از همینه، سهممو در ارتباط با خودت زیاد کن، ارزقنی حبک و حب من یه بک، بیشترین سهمو به من بده، منو بیشتر بپذیر، منو به انست بیار، نمیدونم همش اینه. چون چی پیدا کرده؟ دل پیدا کرده. اول عاشق نبود، متنفر بود، فراری بود، ولی حالا که عاشق شده، صاحب دل شده، دیگه حالا تحمل دوری از معشوقو ولی نداره، دیگه نمیتونه تحمل بکنه، یه سره بیشتر میخواد، بیشتر میخواد، بیشتر میخواد، چون دل پیدا کرده. دعای سحر رو دیدید دیگه؟ دعای سحر شما هی میگی، بعد میگی کله، اولشو میگی، یکیشو میگی، بعد میگی نه همهشو میخوام. اللهم نسألک بهایک کله. آه همه رو کل 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 یه دعای هم شبیه دعای سحر تو روز داریم از امام باقر علیه السلام معرکه است. اونم همینطوره، اونم همش رو میگه من همش رو میخوام چون دل پیدا کرده. دل وقت تو بخش دقیقه خواهید دستم و تو این بخش آدم بی نهایت طلبه و چون دل پیدا کنه حالا چی رو میخواد؟ بی نهایت رو میخواد، میشه لا اله الا الله. معشوق این بخش بی نهایت. الله گفتیم یعنی چی؟ یعنی کمال بی نهایت و مطلق. میگه من این بخشم با محدود سیر نمیشه، با موقت سیر نمیشه، من نامحدود رو دوست دارم. به قول حضرت ابراهیم چی؟ انی لا احب الافلین، من افول کننده ها رو خوشم نمیاد، من دوست دارم معشوقم همیشه کنارم باشه. ماه رمضان این کار رو با آدم میکنه. ماه رمضان اگر آدم حواسش باشه که آدمه و شروع کنه به روزه گرفتن، یه دفعه بینه حوث ها شروع میشه، عاشقی شروع میشه، شهوت های فوق عقلانی پیدا میکنه، حوث های فوق عقلانی پیدا میکنه. بعدم حالا این ماه رمضان میخواد بره، میبینه قصهش هم میگیره آخر ماه مبارک. اون دعای مناجات امام سجاد رو ببینید چقدر قشنگه، میگه عید خدا که من خیلی، ما خیلی منتظرت بودیم، دیر اومدی زودم داری میری، دلتنگ دوی. اصلا عاشقانه با این ماه حرف میزنه. این برای ماه شعور قائله، با یه فصل عاشقی داره، با یه ماه عسل داره، داره به عنوان یه شخصیت حقیقی صحبت میکنه. شما کجا دیدید یه نفر با زمان عاشقی خودش صحبت بکنه؟ با زمان عاشقی خودش صحبت کنه به عنوان یه شخص حقیقی. آدم بالاخره عاشقی رو توی یه زمانی انجام میده، درسته؟ با زمان عاشقی خودش هست. یه کسی میگه من از پنجشنبه ها خوشم میاد چون تو این پنجشنبه ها من فلان کارهای مورد علاقه‌مو میرسم انجام بدم. مثلا اصلا پنجشنبه برای چی میشه؟ دوست داشتنی میشه. یه کسی میگه نه من دوشنبه ها اینجوریام. یکی میگه من شنبه ها اینجوریام. یکی میگه من یه شنبه ها رو دوست دارم. بعد میگم حالا چرا این روز از هفته رو دوست داری؟ بعد افراد چرا بعضی روزهای خاصی از هفته رو دوست دارن؟ دستامو نگاه کنید بازم. چون تو اون روز هفته به یکی از این پنج تا معشوقشون بیشتر میرسن. اگه تو بخش گیاهی باشه میگه این روزا من میرم باشگاه، خیلی حال میده باشگاه، داره میره کار بدنی میکنه، تمرین ها، این روزا من صبح تا غروب میتونم تو بورس باشم، میرم تهران بورس، اونجا میشینم اصلا نفس داره اونجا، حال میده اونجا. راست هم میگه، خب چون حیات داره مناسب اون بورس، این دل داره اصلا میره اونجا، زنده میشه تو فضای بورس. دقت کردید؟ چون دل داره برای بحث بورس. ما چرا از روزای خاص، آدمای خاص، مکانهای خاص خوشمون میاد یا نمیاد؟ برای که یه رابطه با معشوقای ما دارن، یه رابطه با چی دارن؟ محبوبها و معشوقای ما دارن. خب شعر براتون بخونم، چقدرم قشنگه. خدا رحمت کنه بزرگان و حکما و حکما و عرفای ما رو. اینو از مرحوم مولانا براتون بخونم: صلوات به روح همه شعرای با فضیلت و با حکمت خودمون بفرستید. اللهم صل علی. چشم بند آن جهان حلق و دهان، چشم بند آن جهان حلق و دهان، یعنی غذا، لقمه، حلق و حرف زدن، وراجی کردن، پر حرف زدن، حرف بد زدن، زیاده گویی کردن، نیشدار حرف زدن. میگه این دوتا چشم تو رو کور میکنه، چشم بند توست، نمیذاره بری اون بالا، نمیذاره ببینی. پیامبر فرمود اگر دلاتون رو کنترل میکردید و کلامتون رو کنترل میکردید، هر چی من میدیدم شما هم میدیدید و هر چی من میشنیدم شما هم میشنوید. پس مانع کجاست؟ کلاماتون و حلقتون. چشم بند آن جهان حلق و دهان، این دهان بربند تا بینی عیان. این دهان تو ببند. سکوت داستانیه، سکوت مثل گرسنگی میمونه که خود به خود، خود سکوت آدمو میرسونه. همه کم حرف زدن، سکوت کردن، اونجا که الان میتونه نزنه. یکی نماد خدا رحمت کنه از مرحوم آیت الله بهجت گله کرده بود، شاگرد مرحوم قاضی بود دیگه، با گفته با این آقای بهجت ما نیم ساعتم که پیشش هستیم یک کلام حرف نمیزن اصلا. آقای مرحوم قاضی یه نگاهی میکنه میگه چرا حرف میزنه تو نمیشنوی؟ میگه چی میگه؟ اون حرفی نمیزنه. میگه اون داره با سکوتش میگه اگر میخوای رشد بکنی، ارتقا پیدا کنی، چیکار کن؟ سکوت کن، سکوت کن. سکوت خیلی قوقاه، خیلی جاها میبره آدم رو. خب جای دیگه مرحوم مولانا میگه این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. چون داستانش مفصل، شعر خیلی قشنگی داره، این فرمول خیلی قشنگ داره میده، میگه تا هوا تازه است ایمان تازه نیست. وقتی هوا، این هوا، این چهارتا رو گفتیم دیگه، هوای نفس، طمعهای این چهارتا، میگه تا اینا تو توشون با شهوت هستی، توی این چهارتا دل میدی به این چهارتا، ایمان تازه نمیشه، ایمان کهنه میشه و از بین میره. تا هوس تازه است، تا هوا تازه است ایمان تازه نیست. این دهان جز قفل آن دروازه نیست. دهان شما قفل چیه؟ دروازه آسمانه. اینو ببندیش قفل چی میشه؟ باز میشه. اینو ببندیش. تو خونه هستی موظف، یه حرفی نزنی زنه بچت ناراحت بشن، حرفی نزنی شوهرت دلگیر بشه، جلو زبونتو بگیر. نیش نزن، قور نزن، نق نزن، مچ نگیر، فضولی تو کار هم نکنی، تجاوز تو کار هم دیگه نداشته باشید، هی گیر به هم دیگه ندید. بذار وقتی که همسرت کنارت هست آروم باشه، لذت ببره، براش آرام بخش باش، نه که همش با حرف زدن و نق زدن و قر زدن یک سره بری رو اعصاب هم دیگه، هم دیگه رو وحشی بکنید. اینجا اصلا خوب نیست، اصلا قشنگ نیست. جای دیگه با جانا قدم نشستی مراقب کن، با جاریت نشستی مراقبت کن، با دوستات نشستی مراقبت کن. اگر هم حرف میزه حرفای قشنگ بزنید، بگید، بخندید، خوبه، آزار ندید هم دیگه رو، حمله نکنید به هم دیگه. به قول امام رضا فرمود چی؟ ندرید هم دیگه رو، با زبانتون هم دیگه رو دریده حرف نزنید، نده پاره نکنید هم دیگه رو. این خیلی مهمه. دیروز، دیشب یعنی که حالا با منزل استادمون بودیم، ایشون داشت تعریف میکرد، گفتش که یه آقای بود با اسلحه داشت بود بازی میشد، یه تیری در میده میخوره پلکش، اون پلکش رو میبره از جلو چشمش رو. میگفت این رفته بود خودش رو رسونده بود منطقه، اونجا گفته بود تیر خوردم اینجوری شدم، شده بود چی؟ بعد میگفت خودش هم اینجوری جا زده بود، میگفت دو سه نفر میدونستن اینجوری، بعد میگفت اینا انقدر آدمهای با حیایی بودن راز اینو اصلا فاش نمیکردن، میدونستن ها، ولی مهر رو لبشون هست، میشه ادب، آبروی کسی رو نمیبرن. حالا بله یه لغزشی میدونی، اه در چه آبروشو میبری؟ آبروی کسی اینجوری یعنی چی؟ این تجاوز، این خودش وحش، این غیبت 70 برابر بالاتر از زناست. خب الان یه کاری کرده عیبم هستش، وقتی تو میری میگی میفهمی تو خودتو به چه جهنمی میندازی؟ اصلا اون زنا کرده، زنا مال کدوم عضو بدنه دیگه؟ میفته تو جهنم بدن. ما جهنم بدن داریم، ما گناهایی داریم که مربوط به بدنه، یعنی این 5 تا عضو اگه گناهی بکنن جهنمی هست مخصوص این اعضای بدن. این جهنم بالاترین درجه بهشته که عذابش از همه چیه؟ کمتره. اما وقتی تو غیبت میکنی عذابش خیلی عمیقه، قرنها اون تو گیر میکنی، اون برات 70 تا زنای مدت از نجات پیدا میکنه. تو زنا نکردی، غیبتشو کردی، ولی خب حالا حالا برو قرنها اونجا بمون بخاطر غیبت این آقا رو کردی، یه تهمت بهش زدی، با عصبانیت باش برخورد کردی، نیش بهش زدی، اون زنا کرده، دزدی کرده، مشروب خورده، زودتر از تو از جهنم در میاد تا تویی که رفتی راز اینو فاش کردی، آبروی اینو بردی. آبروی زیم، مگه شوخی آدم یک کسی راجع به آبروی کسی حرف بزنه؟ مثل شخصیتی که راحت حرف بزنه چیزی بگه. اصلا راسته، درست، اصلا راسته، این اون کارم کرده. تو چجوری میتونی بری بگی؟ مثلا چجوری میاد؟ اصلا نمیفهمی آدم اینقدر بیشعوره، متوجه نیست که مثل آدمی که رفت با مدفوع و لجن نوشته بود نظافت را رعایت کنید. اونجایش جهنم اخلاق بسیار 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 به توان بسیار طولانی تر و دردناکتر از جهنم اعماله. بدبینی، بد اخلاقی، نمیدونم حسادت، خود برتربینی، خودشیفتگی، اینا خیلی وحشتناک. میگه این دهان جز قفل آن دروازه نیست. اینا داشته باشید. خیلی مراجعه میدم شما رو حتما به مجموعه کامل این شعرها رو بخونید. دیگه الان نمیخونم چون میخوام به روایتم برسیم. فرمود صوم النفس عن لذات دنیا، امیرالمومنین علیه السلام، صوم النفس عن لذات دنیا انفع الصیام. نفستون رو از لذت‌های چهارگانه صیام بدید، پرهیز بدید، امساک داشته باشید. این وقتی که شما یه ماه رمضان میایی از لذات دنیا روزه میگیری، این میفهمد پرنفع ترین روزه هاست. نه که فقط شکم تو جلوشو بگیری بعد مثلا شبا بیافید به افطار مجالس افطاری و اینا. تو این افطاری ها یه عالم حرفای بد، غیبت، اینجور نمیشه که. مهمونی افطاری دادی ولی توش معصیت، اونا معصیت تو ماه رمضان، این دیگه خیلی وحشتناکه. چطور اعمال خوب این درصدها و چند برابر میشه تو ماه رمضان؟ گناه هم همینجوری هست، بیشتر قلب آدمو تیره میکنه، بیشتر آدمو وحشی میکنه. یه صلوات خط بفرمایید. یه باید بخونم براتون از وجود مقدس آقا امام زین العابدین به محضر مقدس همه ائمه علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. بعضی از روایت‌ها هستش در مورد سیرخوری و پرخوریه. می‌فرماید که الشبع یفسد الورع. پرخوری، ببینید چون گناه نکردید پرخوری دارید می‌کنی. تو معصیت ها، لیست معصیت ها نیستش، ولی میگه این پرخوری خودداری ها و تقوای تو رو نابود می‌کنه. تقوا را جلسه قبل گفتیم چه گوهر بزرگیه. یعنی هر جا از محدودیت ها فرار کردی، آزاد کردی، پرخوری نگرت میداره، دوباره زندانت میکنه. برای همین هم گفتم بعضی 17 ساعت روزه رو میگیرن، افطار میفتن به پرخوری، همه اون ورعی که داشتن، پرهیزایی که داشتن رو فاسد میکنه، 17 ساعت رو خراب میکنه، میریزه دور. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود چی؟ رب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. چه بسیار روزه داری که بهره ای از روزش جز گرسنگی تشنگی نمیبره. بنده خدا 17 ساعت تمرین داده نفس رو، تغذیه کرده نفس رو، تقوا پیشه کرده، سبک کرده خودش رو، یه دفعه میفته به افطار، به جای که حواسش باشه الان وقت این کارا نیست، شروع میکنه خلاصه تلافی کرد، عقده ای برخورد میکنه با این تمرینی که داشته. این دقیقا مثل آدمی است که مثلا دینا که دیدی رژیم میگیرن، خب ما رژیم تو داری میگیری برای چی؟ بله؟ برای که لاغر بشی دیگه. مثلا الان مثلا مثلا رعایت بکن، بعد یواشکی بری دوباره. آرازه اگر بنده خدای بود مریض بود، بعد گفته بود تو این اگه نگیری میمیری، بعد بگیری، بعد تقواشو نداشت بگیره، میگه مردیم و مردیم. نمونه بود به در خانه ما تعریفیم بود، تو کارخونه هم یک کسی بود، کله پاچه برای سم بود. گفت این یه مدت نگه می‌داشت خودشو، بعد میگم ما یه روز میاد می‌دیم که از صبح زود دیزی رو گذاشته که علف پخته. اون بغیرم صدا می‌کرد، بعد میگفتش که سفره رو که می‌زدیم این زنگ می‌زد آمبولانس، تا آمبولانس میاد می‌خورد، بعد حالش خراب می‌شد، بیهوش می‌شد، می‌بردنش بیمارستان. یعنی چند روزی بیمارستان و دوباره اینا. بعدم این دیگه که کله‌پاچه نمی‌خورد، همچنین حالش خوب می‌شد. یه مدتی می‌گذشت، دوره یه ماه بعد صبح می‌آمدیم کله‌پاچه گذاشته، دوره همینجوری بود. الو اورژانس بیا. گوشی رو میذاشت و کله پاچه رو میخورد. همینجوری مرد دیگه. بالاخره یه روز دیگه اورژانس هم به دادش مثلا که الان قند دارن، دکتر مثلا میگه که خب نخورید، پرهیز کنید. تو خونه هم مثلا قرقرای همسر هست، بچه‌ها اصلا مراقبن، بهش قند نمیدن، میگه نخور بابا برات بده، مامان برات بده، جلو اونا رعایت میکنه. تا اونا میرن بیرون یواشکی تلافی در میاره. خب این دقیقاً کار احمقانه ایه دیگه. تو بالاخره داری میمیری، باید پرهیز کنی. اصلا خودت داری میری باشگاه، داری رژیم میگیری، بعد یواشکی تلافی در میاری. این بی تقوایی تو ماه رمضان هم همینطوره. حالا حضرت میفرماید چی؟ پرخوری تمام زحمات تو هدر میده. چه جمادی، چه گیاهی، چه حیوانی، چه عقلی، چه فوق عقلی. پرخوری برای هر پنج بخش ضرر داره. خوش به حال کسایی که کم غذا هستن و کم خور هستن. اشبع یورسل اشر و یفسد الورع. باز هم یفسد الورع سر جای خودش هست، پرهیزاتون همه رو خراب میکنه. هر چی پرهیز کردید پرخوری خرابش میکنه. اما یه نکته خیلی مهمتر حضرت میفرماد که پرهیز سرمستی میاره برای آدم، وحشیگری میاره. شما تا که پرخوری میکنی تو همه جهت وحشی میکنه آدم رو، زیاده خواه و هیجانات مختلف انسان رو بالا میاره. دیگه چه ضررهایی داره؟ ادمان و شبع یورسل انواع الوجع. ادامه دادن یعنی دائما پرخوری کردن انواع دردها و مریضی رو تو بدن میریز. شما الان به دکتر وقتی که آزمایش از ما میگیره، ببین اینجا رو زیاده روی کردی، اینجا اینا رو پرهیز میده، میگیره نخوری، یه جای زیاده روی کردی، انواع مریضی ها. لذا حضرت میفرماید که به جای اینکه این همه دکتر برید دارو بخورید، شکمتون رو سبک نگه دارید، تموم شه. اصلا نه به دارو احتیاج پیدا میکنید، دکتر احتیاج دارید، نه دواهای تلخ میخواید بخورید، اینو سبک نگهش دارید. بئس قرین الورع الشبع. چه بد یاری هست برای پرهیزهای شما پرخوری. دیگه چی؟ نعم عون المعاصی الشبع. چه یار خوبیه برای طغیان و معصیت پرخوری. یار خوبیه. پس ظاهرا تو لیست گناه‌های کبیره هم وجود، بله، چرا تو بخش اسراف هست، از باب اسراف جدا گناه کبیر است، ولی همین گرفتار میکنه انسان رو، اون منشه اون همه طغیان میشه. حالا ناکای امام زین العابدین چی میگه؟ اینا که خونده براتون همه از وجود مقدس امیرالمومنین بودی، صلوات معصر مقدسشون خط بفرمایید. اللهم صل. ان العاقل عن الله الخائف منه العامل له لا يمرن نفسه ويعودها الجوع حتى ما تشتاق الى الشبع وكذلك تزمر خيل لسبق الرهان. چقدر جالب این امام سجاد علیه السلام این فرمایشو دارن. ان العاقل عن الله، کسانی که تعقل در خدا دارن، تفکر در خدا دارن، میاندیشن به خدا، اهل معرفت هستن، اینجوری بگم بهتون، اهل معرفت هستن، الخائف منه میترسه از خدا، العامل له برای خدا داره کار میکنه، پس باید چی کار کنه؟ میگه باید خود را به گرسنگی تمرین دهد. عزیزی که بیاد میگه من سه تا اردوی اسماء الله بودم ولی الان حالم بده، برای چیه؟ برای که ما به لوازمش عمل نمی کنیم. اردو نسیم حیات 1 و 2 و 3، اردوی فکر، اردوی ذکر. بعد من میگم و باید دقت بکنیم. باید خود را بر گرسنگی تمرین و عادت دهد، چندان که به سیری. دقت کنید قشنگ تعبیر عربیش خیلی قشنگه. میفهمات حتی ما تشتاق الی شب، تا جایی که دوست نداره، مشتاق پرخوری نیست، اشتیاقش به پرخوری از دست میده. چون آدم محتاط یه دیگه میخواد پرواز کنه خود به خود. دیدن هنرمندا مثلا ورزشکارا چطوری اصلا اشتیاقشون پرخوری از دست میدن؟ میخوام بازی کنم، جلو دوربین برم، بعد هیکلم چی باشه؟ مناسب باشه. شهوت غذا هم داشته باشه، جلو شهوتشو میگیره، میگه نه من هیکلم خراب میشه، تمام هنر من توی هیکلمه، من ورزشکارم، میخوام برم فردا کشتی بگیرم، باید عضله درست بکنم، نمیتونم بشم پرخوری بکنم که فردا کشتی رو میتونم بگیرم، که فردا پرش نمیتونم بکنم. تو همه رشته‌های ورزشی ورزشکارا چرا انقدر احتیاط میکنن؟ نمیخورن، تقوا دارن. تقواست دیگه، ولی تقواشون برای خدا نیست. برای چیه؟ بله، برای اینه. حتی اگه برای خدا هم نیست، اثر ذاتی داره. برای همین امام فرمود ورزشکارها برای درک معارف از بقیه مردم آماده تر هستن. چرا؟ برای خدا سوم نداشته. چرا ورزشکارا آماده تر هستن؟ میگه چون تمرین به نفس داده، نفسش مؤدب کرده. این آدم مبارزه با نفس کرده یا نکرده؟ بالاخره هست، سباکی ایجاد کرده تو خودش یا نه؟ تو یه بخش سباکی ایجاد کرده. این ورزشکار برای دریافت معارف آماده تره تا یه آدم غیر ورزشکار، چون تنبل. این ورزشکار صبح از خونه میزنه بیرون، ورزش میکنه، تمرین میکنه، صبح، قصر، شب، بالاخره به جلوی نفسش وای میسه، نفسش رو وادار میکنه به تمرین. این آدم برای جذب معارف آماده تر از یه غیر ورزشکار هسته، چون غیر ورزشکار تنبله، میترسه از ورزش، شجاعت برخورد با شهوت بدنشو نداره، لذا شکست خورده است. این آدم شکست خورده یه ورزشکار، یه آدم پیروزه، حتی برای خدا هم ورزش نکرده باشه. بعد حضرت مثال میزنه، ببین چقدر قشنگ میفرماد. میفرماد و کذالک تزمر الخیل لسبق الرها، همین جوری میگه، همین جوری اسب ها رو برای مسابقه تمرین میدن. اسبایی که پرخور هستن نمیتونن مسابقه بدن، که اسبای پرخور، ببینید اسبایی که مسابقه دیدی که هیکلشون چجوریه، که چقدر ورزیده است، این عضله این اسب، بدن این اسب. ولی اسبی که عادت کنه به پرخوری مسابقه نمیتونه بده، که میدوه ولی مسابقه نمیتونه بده، فایده نداره. حضرت میگه اگه کسی میخواد برای، ببین میگه لسبق الرهان، برای بردن و جایزه گرفتن. این چقدر قشنگ میگه، برای بردن و جایزه گرفتن اسب ها رو ورزیده و لاغر میکنن. دست ما نگاه کنید، برای بردن و جایزه گرفتن ها، خب میگه چرا فلانی خواب میبینه من نمیبینم، چرا فلانی کشف داره من ندارم، چرا فلانی حالت های معنوی خوب داره؟ چون تو ورزیده نشدی. ارتباط با غیب ورزیدگی میخواد، ارتباط با فرشته ورزیدگی میخواد، ارتباط با شهدا ورزیدگی میخواد، ارتباط با انبیا ائمه ورزیدگی میخواد، رفتن به برزخ ورزیدگی میخواد، تمرین باید کرده باشی، چون خب مسیر طی کنی بری وارد برزخ بشی. خوابیدن ورزیدگی میخواد. الان بعضی اصلا خواب بلد نیستن بکنن، اصلا بلد نیستن خواب کنن، یعنی 2 ساعت 3 ساعت تو رخت خواب غلط میزنه، چون خوابش به درد نمیخوره. اگه کسی بخواد ورود کنه به عالم بالا، به خوابش نتونه کنترل بکنه، مدیریت خواب نداشته باشه، اصلا به درد این کار نمیخوره. مثل یه آدم مثلا 150 کیلو پاشه بره مثلا بگه میخوام برم ژیمناستیک کار کنم، میخوام برم حرفه‌ای کار کنم، مثلا این مثلا به درد این کار نمیخوره، برو تراش بده خودتو بعد بیا. یه آدمی که الان مشکل خواب داره میغلطه تو خواب، یه کسی ورزیده است، این الان تمرین کرده، همین سرش رو میذاره میخوابه، صداش میکنی مثل فنر بلند میشه، چون تونسته غلبه کنه. این آدم که غلبه بر خواب داره، حالا این آمادگی داره یواش یواش بعد از مراحل خوابم بره. و این بنده خدا اصلا یک سر تو رخت خواب زجر داره میکشه، هی غلط میزنه از این ور از اون ور، این تا صبح این کابوس داره نمیتونه بخوابه. حضرت میگه که همونطور که اسبا رو لاغر و ورزیده میکنن، تو هم باید همینجوری باشی. تو این 4 تا دقت کنید، تو این 4 تا زیاده روی نکنید، فقط قضیه شکم نیست، قضیه شکم نیست، تو هر بخشید باید زیاده روی نکنید. کار علمیه، شهوت نداشته باشه. گفت چی؟ گفت تا هوا تازه است ایمان چی بگید؟ تازه نیست. شما الان مثلا میدید خودتو تربیت کردی خیلی خوب عالی، حس معنوی مارمزون گرفتی، بعد فردا میدید تو شبکه مجازی، چون دائما بخیلی پرسه میزنید تو شبکه مجازی، حوثات تازه میشه. عکسایی که میاد رو صفحه برات میفرستن، چیزای تصویرایی که بهت میدن، ماهواره‌ای که داری نگاه، ماهواره میذاره تو حوث تازه نشه، دائما تازت میکنه. فضاها، محیطها، دانشگاهها، محلهای شغل، جاهایی که آدم حوثاشو تازه میکنن، این آدم کودن میشه دیگه، اصلا شعور انسانی آسمانی و غیبیشو از دست میده. این فقط یک گیاه داره رفتار، یه حیوان، یه خانومه و یا آقاست، اصلا نمیتونه بکشه بالا، چون دائما حوثای تازه داره. تا هوا تازه است ایمان تازه نیست. این که از صبح پای ماهواره نشسته، شبکه مجازی داره، یک سر تو این کانال تو اون کانال داره هی پرسه میزنه، این همش دائما حواسش تازه میشه. یک کسی که پای سریال میشینه دائما یکش دیدنی هاشو شنیدنی هاشو کنترل نمیکنه، دائما حواسش تازه است. این مثلا چجوری میتونه الان یه محیط وحشتناکی انتخاب کرده برای کارش و شغلش و زندگیش، حالا تو اون محیط دائما چشش چیزایی میبینه که هی میخواد، گوشش چیزایی میشنوه که هی میخواد، حالا این چجوری میتونه رشد بکنه؟ این زمینگیره، این لخته، فربه شده، فربه شده. ممکنه هیکلش هم خیلی خوب باشه، هیکلش رو تونسته کنترل کنه، ولی روح کنترل شده نیست. روحش چاقه، اضافه وزن داره توی بخشای خیالی، تو بخش وهمی اضافه وزن داره. این تا میخواد نماز بخونه، دو رکعت با خدا میخواد حرف بزنه، با معشوقشه، همه چاقیا بهش حمله میکنن چون اضافه وزن داره. اضافه وزنای خیالی وهمی اصلا نمیذاره با غیب این آدم ارتباط برقرار بکنه. اضافه وزنای عقلی نمیذاره، میگه سبکش کن. من که دارم الان دانشگاه موقع تدریس میکنم برای اساتید دانشگاه و دکترا، بهشون میگم ببین شما زیادی دکتری دا، یه کمی کمتر دکتر باشید، یه ذره دیرتر دکتر بشید، چون دیگه الان دکتری شوهر نیستی، تو الان دکتری بابا نیستی، دکتری سنگینت کرده، بابای خوبی نیستی، دکتری سنگینت کرده، شوهر خوبی برای زنت نیستی، اصلا وقت نداری برای زن و بچت. خانم خانم دکتر، خانم مهندس، شما فقط شدی خانم دکتر خانم مهندس، اما نه مادر خوبی هستی نه همسر خوبی. سنگین شده. مثل اینا که کار سیاسی میکنن از بس میفتن تو حزب و سیاست، دفعه بینی زنش از دستش رفت، بچه‌هاش از دستش رفتن. الان کم داریم اینجوری؟ آره. داستان آقازاده ها که اصلا برخلاف منش پدرشون زندگی میکنن چه جوریه؟ چون آدم چسبیده به ریاست بازی و شهوت‌های خودش، بچه بی تربیت بار اومده. همسرش بی تربیته. اون مصائب درست میشه. چاقی داره اون قسمت. اون آدم دائما شهوت‌های تازه داره با مسائل سیاسی. الان مدیر کور، استاندار، نماینده مجلس، وزیر و 10 جای دیگه اش هم می‌خواد مدیریت داشته باشه. اون چجوری میتونه؟ این تازه است، همیشه تازه است، همیشه شهوت‌هاش تازه است. بعضی شهوت‌های علمی دارن. این پروژه، این مقاله، این جلسه، این سمینار، اون نمی‌دونم کتاب، این نمی‌دونم فلان، همش هم کتاب بازی دیگه. تا آخر عمر بشینیم یه 15 سال حالا یه دایت المعارف بنویسیم، خوبه بنویسید، ولی چاق نشی، حواست باشه، علم زده نشی، یه جای درش رو ببن، برو سراغ مادرت، سراغ پدرت، سراغ همسرت. چاق میکنه آدم رو. معنویت های کشکی هم همین جوری هست. معنویت های کشکی، هیئت بازی، مسجد بازی، مادام همین کار رو میکنه، صبح تا شب هیئت و مسجد و مدرسه و اینور و اونور، بعد میبینی بچه‌ش از دست رفته، زنش از دست رفته، پدر مادر از دستش ناراحت هستن. با هیئت بازی که تو نمیدونی که اون تعادل باید داشته باشی. یعنی اگه یه کسی یه شب پیش پدر مادرش بمونه، علامه از شوخی نیست، میگه یه شب. امام به نوش گفت، نوش گله کرد، نوه دختری امام، به امام گفتش آقا این بچه خیلی اذیت میکنن بچه ها. امام گفت من همه عبادت های عمرم رو میدم، تو ثواب اذیت بچه ها رو بده به من، ثواب تحمل اذیت بچه ها. یه عبادت اذیت بچه رو تحمل کردن، عصبانی نشو، بچه رو نزن، داد سر بچه نکش، بفهم که این اذیتی که این داره میکنه داره لاغرت میکنه. شیطنت های بچه پدر مادر رو چیکار میکنه؟ ورزیده میکنه، لاغر میکنه، پرواز بهت میده. در رباط هر کس آزار همسرش رو تحمل بکنه، مرد اگه آزار زنش رو تحمل کنه ثواب ایوب رو میبره، و زن اگر آزار شوهرش رو تحمل کنه ثواب آسیه رو میبره. مگه شوخی؟ ای آزار تراشت میده. تا میگه دو بیشتر بیم طلاق بگیریم، جدا شیم از هم دیگه. مرحوم علامه فرمود من همه عبادتامو میدم، ثواب یه شب مریضداری رو بده به من. یه شب مریضداری. حالا الان پدرش سرطان داره، مادرش سرطان داره، مادرش سکته کرده، پدرش مریضه، فرار میکنه که بره پیش پدر مادرش بمونه. پیش پدر شوهر، مادر شوهر، پدر زن، مادر زن. بابا این یه فرصت بی‌نظیریه برای تو پیش اومده که تو بری مریضداری بکنی. اونایی که زیرکن میگه که من امشب میرم میمونم پیش مادر شوهرم، بعد خواهر شوهرها نمیرن خودشون، عروسه میره، زیرکه، دنبال یه بهانه هم از تای اصلا یه کسی بگه من نمیام، میام امشب جاتون میرم. این میدونه دو شب پیش مریض بودن چیکار میکنه با آدم؟ ملکوتشو نمیدونی، فقط فهم کنم یه بیداری بوده. یه ملکوتی داره که هیچی از جز خدا نمیتونه حسابشو بکنه. تو اگه میخوای کنده بشی بری بالا، باید ورزیده بکنی خودتو. تخففو تلحقو، سبک بگیرید ملحق بشید. میگن من این کارا رو کردم، من چقدر نماز خوندم، اینقدر همه مفاتیح رو همه رو حفظم دیگه، اینقدر خوندم. بعضیا میارن پیش من، مثلا میام برام، میگم برام عبادت بنویس، نوشته 400 مرتبه این ذکر رو گفتم، میگم 300 مرتبه این سوره رو 40 بار. عجب استاد خلی داشته اید. میگم این چند تا سوره رو 40 بار بخون، چقدر بیکار. بعد نمیدونم، میگم این 7 ساعت 8 ساعت. بعد میگم حالا مشکلاتتون رو بنویسید. با شوهرش مشکل داره، با زنش مشکل داره، با خودش مشکل داره، افسردگی داره، پژمردگی داره، دعوا میکنه، عصبیه. این عبادت ها چی شد؟ کجا رفته؟ این باید بالاخره یه جا این اثر میذاشت دیگه ها؟ باید یه جا تو رو تراش میداد. این همه مسجد و بسیج و هیئت و اونم جمع کردن و اینو رفتی، باید الان تو رو شاد میکرد. و چرا شادت نکرده؟ چون تو یه جای دیگه داری پرخوری میکنی، یه جاهای دیگه کم گذاشتی، لذا کمک شادی نمیاره. اینا کمک نمیکنه. ماه مبارک رمضان اگه بخواد ما رو فربه کنه تو بخش انسانی، باید تو این بخشا چی بشیم؟ ما لاغر شیم، باید ورزیده بشیم، اون تا ما یه ذره جون بگیریم، از نظر حیات انسانی جون بگیریم، بتونیم پرواز بکنیم، بتونیم راه به یه جایی داشته، به شوق بیافتیم. کسی که شوق داره دلش برای قرآن تنگ میشه، قرآن میخونه حال میکنه، قرآن میشنه به حال میکنه، دلش برای معنویت و مظاهر خدا، هر چیزی که رنگ خدا بوی خدا داره، این خوشش میاد. معلوم دل داره این آدم، معلوم حیات قلبی داره این آدم، حیات داره دلش. پیراز سال یه سری مهمون بودن اومده بودن، چند گروهی از آمریکا اومده بودن، مسلمان هم نبودن، اومده بودن کربلا. کربلا هم که دیدی سوغاتی میدن به آدم دیگه، همون تا میای دیدی که میزنن آدم، مثل خود کربلا که با ماشین زد، میای سرماخوردگی و مریضی و نمیدونم گشنگی داره، چی داره، گرفتاری داره، سرماس گرماس. آقا اینا تیمشون همه مریض شدن، این سرماخوردگی هم دیدی که کربلا میاد تا سه ماه خوب نمیشه. این رفقای ما که این آمریکایی آورده بودن گفتن عمرن اینا پشت سرشون نگاه کنن، اومدن اینجا این همه امکانات داره، نمیدونستن که اصلا به خیلیش هم نمیدونن که مثل این بند پسر بچه بابان اومده بود، این پارسال اومده بود، خیلی بامزه بود، تو ماشین نشسته بود داشتیم میرفتیم که اولا گفتش که استاد استخرمون اونجا چجوریه، هتلمون استخرش چجوریه، استخر هتل چجوریه، نمیدونستم هیچ چیه. گفتم الان میری میبینی خودت، بیا بریم حالا با هم بریم ببین. حالا اون بنده خدا بهش گفتن اومده اینجا خورده به این وضعیت، حالا مریض هم شده بودن همه. ما به این رفیقم گفتیم چه خبر از پارسال، مصدومای پارسال؟ گفت دو ما جلوتر زنگ زدن داریم میایم، کارامون ردیف کردیم بیایم کربلا، بیایم اربعین. خانومی هست من میشناسمش، تو هم یکی این کشور رو باش آشنا شدم، مسلمون هم نیست، اومده بود کربلا، اصلا حالش حال خیلی قشنگی بود، اومده بود اربعین. گفتم این نمیاد دیگه، این دیگه رفت، هر سال میاد. بعدم پیگیری کردم دیدم که نمایشگاهی که خودمون داریم تو اروپا میذاریم برای اربعین، این میره وای میسه اونجا برای غیر مسلمان از اربعین دفاع میکنه، توضیح میده اربعین اینه 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 اینه، داره توضیح میده. چرا؟ چرا؟ چون مزه حیات پیدا کرده تو کربلا، کربلا حیات میده، غیر از مثلا یه فضای جای دیگه است، اربعین اصلا فضاش بود بهشته، یه حیاتی به دل آدم میده که شاید میره اونجا زنده ای. این مزهشو میچشه، مسلمون هم نیست، ولی خب دیگه نمیتونه نیاد. یعنی توی فضای اربعین یه چیزی به این رسیده که این خودشون اکثرشون با من صحبت میکنم باشه، میگه ما یه چیزی اینجا فهمیدیم و دیدیم و لذتی بردیم که تو کل عمرمون تجربه نکرده بودیم. حالا من الان یه سال خمار اون تجربه هستم. یعنی اینجوری میشن دیگه، یه سال خمار اربعینن، ببین سال بعد 5 تا رفیقش هم جمع کرده بود، رپرای آمریکایی دیدید دیگه، رپر اونجا رپ میخونن اونجا همشون. بعد ولی الان چند سال دارم میان کربلا، اربعین چند سال دارم میان، چون یه چیزی اونجا دیده، یه تجربه ای کرده که اعتیاد آوره. یه چیزی من فهم نمیتونم دیگه دست بردارم ازش، نمیتونم نرم، یه حسی. اون حیات خیلی کار میکنه برای آدم، خیلی. بعد ماه رمضان حالا که خدا به ما این توفیق رو میده حیات پیدا کنیم، حیاتو نمیرونیمش، خرابش نکنیم، قدر ماه مبارک رو بدونیم، با شادی، با بزم، با خوشحالی وارد ماه مبارک بشیم، با لذت و ازش هم پاسداری بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی